درود به همگی، امیدوارم حال همگی خوب باشه، بیدار باشید همه. بیایم به درس این هفته برسیم که ببینیم این هفته توی باب 12 چه صحبتهایی میشه. هرچند باب 12 خیلی صحبتهای زیادی رو میکنه، ما هم نمیخوام تک تک این پاراگراف ها رو بریم جلو، ولی حداقل فکر کنم دو تا یا سه تاشو بتونیم با همدیگه نگاه بکنیم. مثلا پاراگراف اولش که مسئله باغوان های شرور، که صاحب باغوان این باغو اجاره میده یا به کسانی میده که بخوان ازش باهاش کار بکنن محصولی رو. یعنی ما اگه امروز در مورد مثلا بودا صحبت بکنیم، در مورد نمیدونم خیلی از خدایانی که به عنوان بت از نظر کتاب مقدس اونا رو میشمارن صحبت بکنیم، هیچ کسی مشکلی باهاش نداره. ولی تا صحبت عیسی مسیح میشه، در مورد تو این کتاب هم در مورد صحبت میکنه، میگه که تا صحبت عیسی مسیح میشه همه آمادن که گارد بگیرن، همه آمادن که در مقابلش ایستادگی بکنن. چرا؟ چون عیسی ادعای خیلی بزرگی کرد. این ادعا رو یا ما باید بیایم بگیم که آدم شروری بوده، به قول سی اس لوئیس آدمی بوده که اومده دنبال این بوده که منافع خودش رو بیشتر بکنه و بیشتر به دست بیاره، یا هم که نه واقعا باید بیایم ببینیم کارا اون صحبتایی رو که کرده آیا منطقی هست، و اگه منطقی است باید بپذیریم که او خداوند بوده. یعنی هیچ راهی رو برای ما نمیذاره که این وسط بیایم مثل خیلی از ادیان دیگه، خیلی از آدمهای دیگه، اونو به عنوان یه پیامبر یا یه آدمی که خوب بوده، معلم خوبی بوده و امروز هم خیلی از سیاستهای کشورها یا خیلی از قوانین کشورها بر پایه مسیحیت نوشته شده. چرا؟ چون خیلی انسانیت درش هست، اجازه نمیده فقط همین انسانیت بمونه. اگر ما قرار اونو فولگن بکنیم، دنبال بکنیم، باید بیایم ببینیم که آیا میتونیم بپذیریمش که اون خداوند بوده یا نه، و عیسی مسیح ما رو دقیقا مقابل این تصمیم میذاره. یعنی ما باید این تصمیم رو بگیریم، حالا شاید روزهای اول ایمانمون، یا هم که نه باهاش راه میریم، قدم میزنیم و یک روزی به این نتیجه میرسیم که اوکی، من به جایی رسیدم که باید تصمیمی رو بگیرم، آیا او رو به عنوان خداوند میپذیرم یا نه. مرسی برادر. بیایم در مورد باب 12 صحبت بکنیم، ببینیم که اینجا توی باب 12 چه اتفاقاتی میفته. عیسی مسیح وارد اورشلیم میشه و ورود شاهانش هفته پیش شما با هم دیگه خوندید و دیدید که ورود شاهانش چطور بود. ولی بیایم از باب 12 آیه 1 تا 12 این قسمت اول بخونیم و با هم آیه هاشو چک بکنیم و ببینیم چه صحبتی میکنه، و بعدش بریم بقیه قسمت اگر رسیدیم.
باغوانان شریف. سپس عیسی به مثلها با ایشان سخن آغاز کرد و گفت: مردی تاکستانی فرض کرد و گرد آن دیوار کشید و چرخش و چر آن کند و بعد و برجی بنا نهاد. سپس تاکستان را به چند باغوان اجاره داد و خود به سفر رفت. در موسم برداشت محصول غلامی نزد باغوان فرستاد تا مقداری از میوه تاکستان را از آنها بگیرد، اما آنها غلام را گرفته زدند و دست خالی بازگرداندند. سپس غلامی دیگر نزد آنها فرستاد، ولی باغوانان سرش را شکستند و به او بی‌حرمتی کردند. باز غلامی دیگر فرستاد، اما او را کشتند و به همین گونه با بسیاری دیگر رفتار کردند. بعضی را زدند و بعضی را کشتند. او تنها یک تن دیگر داشت که بفرستد و آن پسر محبوبش بود. پس او را آخر همه روانه کرد و با خود گفت: پسرم را حرمت خواهم نمود. اما باغوانان به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا میراث آن ما شود. پس او را گرفته کشتند و از تاکستان بیرون افکندند. حال صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده تاکستان را به دیگران خواهد سپرد؟ مگر در کتب مقدس نخوانده اید که سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگی بنا شده است؟ خداوند چنین کرده و در نظر ما شگفت می نماید. آنگاه بران شدند عیسی را گرفتار کنند، زیرا دریافتند که این مثل را درباره آنها گفته است، اما از جمعیت
بیم
داشتن. پس
او را ترک کردن و رفتن. آمین. مرسی. ما همیشه توی فرانکفورت این کار میکنیم، برای اینکه همه توی داستان باشیم و از داستان خارج نشیم. اول میگیم که نکاتی که مهم بوده توی این داستان چیا بوده که میتونیم در مورد اونا بیشتر صحبت بکنیم یا اونا رو بزرگتر بکنیم، بولدشون بکنیم. چه چیزی توی چه نکاتی توی این قسمت بودن، توی این پاراگراف؟ باغبان، تاکستان، مرسی، دیگه چه چیزی؟
پسر محبوب وارث
وارث و پسر محبوب.
غلامانی که فرستاد
غلامانی که فرستاد.
سنگ سنگی که معمارا رد کردن.
دقیقا یکی از نکات خیلی مهم این قسمت دیگه.
پسر محبوب خدا امضای من از خوش باشن کاریم.
پسر محبوب که حالا میتونیم اینو اینجوری، آره چون داستان داره به این رابطه داره صحبت میکنه، میگه پسر محبوب خداوند میشه. اوکی دیگه برادر.
سنگ سر زاویه منظورش اینه که ما از فرهنگ شرق میایم و ما میدونیم که هر ساختمانی که میسازن بعدش سقف میزنن و اون سقفی که میزنن مثلا کوهل فارسی میاد تاق ضربی، یه انحنایی داره، یه درخلیه، و به خاطر که این سنگا بمونن در اون سنگ آخری که بین این دو ردیف قرار میگیره بهش میگن سنگ زاویه و اونی که تمام ساختمان نگه میداره و پسر مسیح به عنوان اون سنگ سر زاویه است.
دقیقا یکی از سنگ های مهمیه که توی ساختمون خیلی مهمه و اینجا داره به اون اشاره میکنه. من میام با آیه یک شروع میکنم. میگه که سپس عیسی به مثل با ایشان سخن آغاز کرد. خب این سپس رو به قول فرشید و برادر مارک همیشه میگه خب پس بریم باب قبلی رو نگاه بکنیم چه صحبتی داره میکنه. باب قبلی چه اتفاقی میفته یا پاراگراف قبلی؟ میتونید اینو برای ما بخونید؟ از آیه مثلا 27 تا انتهاش.
سوال درباره اقتدار عیسی. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. هنگامی که عیسی در معبد گام میزد، سران کاهنان و علمای دین و مشایخ نزدش آمده پرسیدند: به چه اجازه این کارها را میکنی؟ چه کسی اقتدار انجام این کارها را به تو داده است؟ عیسی در پاسخ گفت: من نیز از شما پرسشی دارم. به من پاسخ دهید تا من نیز به شما بگویم با چه اقتداری این کارها را میکنم. تعمید یحیی از آسمان بود یا از انسان؟ پاسخ دهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از آسمان بود، خواهند گفت پس چرا به او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اگر بگوییم از انسان بود، از مردم بیم داشتند، زیرا همه یحیی را پیامبری راستی می دانستند. پس به عیسی پاسخ دادند: نمی دانیم. عیسی گفت: من نیز به شما نمیگویم با چه اقتداری این کارها را میکنیم.
آمین. دقیقا پس سیه اومدن یه سوالی رو مطرح کردن که عیسی رو به چالش بکشونن و عیسی هم میدونست که اینا با چه نیتی دارن این کار رو میکنن و دقیقا هم عیسی هم یه سوالی رو مطرح میکنه که اونا رو بخواد به چالش بکشونه، ولی عیسی نمیخواست اونا رو فقط کوچیک بکنه، یعنی صحبت کوچیک و بزرگ کردن اینا نبود، عیسی اصلا قصدش این نبود. عیسی میخواست اینجا عمق موضوع دیگر رو باز بکنه، به خاطر اینجا شروع میکنه میگه پس عیسی به مثل با ایشان صحبت کرد. چرا مثل؟ بیاین در مورد این موضوع اول صحبت کنیم. چرا عیسی بارهای بار با مثل، با شاگردان، با اطرافیانش صحبت کرد؟ به نظر شما مثل چه اتفاقی رو میتونه ایجاد بکنه؟ بفهمید.
به خاطر اینکه در اشعیا نبی گفتون که من با مثل ها صحبت خواهم کرد، نبوت شده بود مسیح بیاد با مثل ها. ما به خاطر اینکه یه موضوع سختی رو به کسی بخوایم بفهمونیم، میایم براش مثال میزنیم، به اون ساده میکنیم که اون شخص بتونه درک کنه.
اوکی پس موضوع سخت و ساده میکنیم. دیگه چه چیزی، چه نکته ای میتونیم به مثل ها بچسبونیم یا در موردش بخوایم بگیم مثل ها این کارو میتونه برای ما انجام بده؟ وقتی مثل تو ذهن ما میاد چه چیزی اول تو ذهن ما بزرگ میشه، بولد میشه؟ بفهمم.
مثلا مثلا مردم از خود قدیمی مثلا فکر میدونستن پیشتوی ها رو بهشون میگفتیم مثلا.
آها اوکی دیگه چه چیزی؟ یعنی از عهد عتیق موضوع رو باز میکرد. توی فارسی ما این مثل رو وقتی میگیم چه اتفاقی تو ذهن ما میاد؟ بذار اینجوری بگم، فهم مطلب بارتر میاد. چه اتفاقی میفته تو ذهن ما؟ درکش میکنیم، دقیقا خودمون رو تو اون داستان قرار میدیم. وقتی مثل ما میگیم، مثلا من حالا مثل رو نمیگم، ضرب المثل رو میخوام بگم، چون یه مقدار شاید ضرب المثل از مثل یه ذره کوچیک‌تر باشه و ساده‌تر باشه، ولی توی ضرب المثل چه اتفاقی میفته؟ مثلا ما میگیم شتر بینه در خواب پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. چه اتفاقی میفته؟ اولین کاری که میکنیم سعی میکنیم تصویر سازی بکنیم، سعی میکنیم خودمون رو جای اون شرایطی که تو اون مثل هست بذاریم. یعنی ببینیم اول این مسئله چی داره میگه و یه تصویر رو ایجاد میکنیم تو ذهنمون و دوست داریم با اون تصویر هی دوباره رویا پردازی بکنیم اینو بریم جلو. و عیسی هم سعی میکرد همیشه چیزهایی رو که توضیح میده یه تصویر رو به ما بده که ما بتونیم شخصا بتونیم با اون موضوع بخوایم مقابله بکنیم. از اول بیایم ببینیم که اوکی منطق من این موضوع رو چجوری برداشت میکنه. و عیسی سعی میکرد با خب مثلا اینجا سوالی که داره ازش میپرسن از عیسی این موضوع رو میدونه از چه قراره، میخواد یه موضوع دیگر رو براشون باز بکنه که این موضوع کمک میکنه حتی موضوعایی که توی ذهن ما هست، سوالاتی که توی ذهن ما هست بیشتر باز بشه. و میبینیم که خیلی از این سوالاتی که ما داریم، مثلا اولای ایمانمون ما خیلی موقع میپرسیم در مورد مثلا نمیدونم عدالت خدا، چرا مثلا اگه ما صحبت عدالت خدا رو میکنیم چرا توی آفریقا گرسنگی هست، چرا انقدر جنگ هست، چرا کودکان توی جنگ ها کشته میشن. خداوند جواب این سوالو نمیده، میاد ما رو مقابله چند تا مسئله میذاره. اول ما بفهمیم اول خداوند کیه، طرز فکرش چیه، و اون موقع ما میفهمیم داستان دنیا و اتفاقاتی که توی دنیا میفته رو خودمون میتونیم راحت متوجه بشیم. یعنی پس خیلی وقتا مشکلاتی رو که ما میبینیم، خب خداوند میدونه که آره مشکلی هست، سوالی هستش، ولی میدونه که اگر جوابی رو به ما بده ما متوجه نمیشیم و سوالات بعدی میاد. دقیقا مثل ایوب وقتی سوالاتی که پرسید جوابایی رو شنید که هیچ ربطی به سوالش نداشت، ولی کمک کرد به ایوب که آرامش داشته باشه، به خداوند اعتماد بکنه و بعدش بیاد برای گناهان خودش و کسایی که اطرافش بودن قربانی بده و از خداوند عذرخواهی بکنه. و این کمک میکنه به ما که تو این رابطه ما با خداوند رابطمون عمیق و عمیق‌تر بشه. پس خوبه که ما این مسائل ها رو همونجوری که عیسی مسیح داره میگه به خودمون بگیریم و بیایم اینجوری باهاش بازی کنیم و ببینیم فکر بکنیم. به قول برادرمون فرشید یه کافه بگیریم بریم یه جا تنها بشینیم و شروع بکنیم فکر کردن. این مدیتیتی که دارن میگن یا این فکر کردن یا اینکه ما بخوایم توی تنهایی یا وقت بذاریم برای خودمون چیز خیلی خوبیه، ولی نیاز داره که ما تمرین بکنیم. شاید روزای اول چیزهایی تو ذهنمون بیاد که حالمون از خودمون، از اطرافیانمون، از خیلی چیزا به هم بخوره، ولی به مرور زمان با اضافه کردن کتاب مقدس، با دعا کردن، خداوند اجازه میده خیلی از این فکرها، خیلی از این سوالات جوابهایی رو داشته باشیم که آرامش رو داشته باشیم و بتونیم بهش اعتماد بکنیم. پس این کاریه که مثل میکنه. از اون طرف ما میتونیم شریر رو مثال بزنیم. شریر هر موقع اومد نقشه‌ای رو کشید برای انسان، برای فرو بردن انسان در گناه، در تاریکی، از مسئله استفاده نکرد، خواست شرایط رو گیجتر و گیجتر بکنه. پس آیه یکش وقتی ما داریم باب 12 آیه 1 رو داریم نگاه میکنیم، میگه عیسی شروع کرد با مسئله صحبت کرد، میخواست که اول این موضوع براشون باز بشه که بیان با خودشون روبرو بشن، نه با چیزهایی که توی فکرهاشون هست یا اطرافشون هستش. میگه عیسی شروع کرد یه مثلی را آورد و از این مثل بذار این نکته رو بگم. توی ما خیلی وقتا شاید این سوال برای ما پیش بیاد، میگیم که توی دنیا آدم‌هایی هستن که فکر میکنن، خیلی آدم‌هایی هستن که تحصیل کرده هستن، پس چرا اینا خدا رو نمیتونن باور بکنن؟ چرا اینا وقتی کتاب مقدس رو میخونن رد میکنن؟ یه چیزی که باز دوباره سی اس لوئیس در موردش توی یکی از کتاباش صحبت میکنه که خیلی به من کمک کرد اینو متوجه بشم، اینه که شریر کاری رو که میکنه توی زندگی آدمایی که توی دنیا هستن، وقتی یه چیزی رو متوجه میشن همون اندازه هم غرورشون باهاشون رشد میکنه، یه چیزی رو بیشتر یاد میگیرن توی کارشون، توی زندگیشون، یه فهمی رو بیشتر، غرورشون هم بیشتر، یا شخصیتشون یا اون منیتشون بیشتر با همون داره رشد میکنه. به خاطر اینه که یه نفری که بیشتر میدونه، بیشتر آگاهی داره یا بیشتر تجربه داره، دکتر میخوننش، پروفسور میخوننش با خیلی لباس و خیلی به قول ما ایرانی ها لقبشو تریلی هم نمیتونه بکشه. این آدم اینجوریه و اگه کسی بخواد اون لقبشو نگه بهش بر میخوره. بیایم دوباره بریم توی داستان، بعید میدونم بتونه پاراگراف های دیگر رو بریم 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 ادامه بیدیم. میگه که این یه صاحب باقی بوده، پاکستانی رو داشته که میاد داخل اون یه چرخوش دی. چرخوش چیه؟ کی میدونه چرخوش چیه؟ بکنم برادر عادل میدونه.
جایی که انگور رو له
میکنن
که
بتونه ازش شراب. دقیقاً. مثلا حالا قبلا اگر این امکان نبوده که بخوان دستگاهی داشته باشن، یه سنگی رو مینداختن، بعد با پا میومدن روی این میافتادن، وزن میافتاد روی این که این هی خورد بشه. این از اون طرف هم مثلا یه سوراخی رو درست کرده بودن توی این جایی که درست کردن، این شرابه میومد خارج میشد، حالا یه صافی هم شاید میگرفتن در اون سوراخه. ولی امروز اگه عکسی رو توی اینترنت سرچ کنیم، یه حالت یه بشکه است که اینو هی فشار میدن تا این از اون طرف آب انگور خارج بشه. پس میاد میگه که یه چاهی یا یه شرید یه چیز اینجوری درست میکنه و میاد و برجی هم برای اون درست میکنه که نگهبانی بدن از این باغ تا حیوانات یا کسای دیگه به این باغ آسیب نزنن، و سپس تاکستان را به چند باغبان اجاره داد و خود به سفر رفت. در موسم برداشت محصول غلامانی نزد باغبانان فرستاد تا مقداری از میوه تاکستان را از آنها بگیرد. اوکی، چه اتفاقی میفته؟ تاکستانی رو درست کرده، آماده کرده، کاری رو کرده، حالا داده به چند تا باغبان که این باغبان ها ازش محافظت بکنن و محصولش رو در سر زمانش برداشت بکنن و یک مقدارش رو، میگه که یه مقدارش هم به صاحب باغ برگردونن. یه نکته که تو این داستان هست که کسی بهش اشاره نکرد، من میخوام اینجوری بهش اشاره بکنم. چرا این باغبانه بی حکمتی که بفرمایید برادر؟
این داستان پاکستان در اشیا فصل 5 بود.
دقیقاً. اینو توی، یعنی پس داستانی رو که اول داره اینجا اشاره میکنه، کسایی که این سوال ازش پرسن، سوال قبلی رو ازش پرسیدن، کامل میدونستن، میدونستن از اشعیا داره صحبت میکنه و میدونستن اشعیا کل بابهایی که توی اشعیا داره صحبت میکنه در مورد توبه داره صحبت میکنه، در مورد اسارت به خاطر گناهی که رفتن توی اسارت داره صحبت میکنه، در مورد خرابی اسرائیل داره صحبت میکنه، در مورد چیز خوب صحبت نمیکنه توی اشعیا. یعنی پس قوم میدونست که الان داره عیسی از اشعیا داره صحبت میکنه، داره در مورد توبه و خرابی شرایط زندگیاشون داره صحبت میکنه. یعنی این براشون برد میشد. یعنی پس خوبه که ما اگه اشعیا رو بخونیم متوجه میشیم که اشعیا داره در مورد چه چیزی صحبت میکنه. ولی این نکته ای که من میخوام اینجا بگم اینه که این با صاحب باغ چرا بی حکمتی کرد و باغو به کسایی داد که غلامانشون زدن و پسرشو کشتن، هیچ اون درصدی هم که باید به صاحب باغ برمیگردونن ندادن. چرا صاحب باغ این کارو کرد به نظرتون؟ چی به ذهنتون میاد؟ بفرمایید برادر.
خدا انسان آزاد آفریده، انسان اختیار و اراده داده.
که برادر، آدر همه جواب رو، بهترین جواب رو اول میگه.
پس یه پس سی آیه موزن رو برد میگه ببین امروز حیات و موت رو جلوی تو گذاشته، پس انتخاب با ماست.
دقیقا. یه نکته دیگه هم هست تو این داستان دیگه، میشه به چه نکته تو این قسمت اشاره کرد؟ چرا باغبان این کارو کرده؟ به غیر از نکته که برادرمون عادل گفته. بیایم دوباره هر کسی خودش از آیه 1 تا آیه 9، من یه دقیقه وقت میدم، هم دوباره هممون بیایم این قسمت رو دوباره بخونیم. خب هر کسی خودش بخونه، یه جای این آیات داره یه تقلبی رو دوباره ما میده که یه نکته رو دوباره برامون بولدش میکنه. طمعشون بوده. دیگه چون کاتی بیان دوباره این آیات رو بخونیم، یه نکته رو یه جای دیگه این آیات میگه که خیلی این موضوع رو بلتر میکنه.
من احساس میکنم که این یک نمادی از عیسی مسیح رو داره، چون عیسی مسیح هم پسر خداوند بود و اینجا هم داره راجب حرمت نگه داشتن راجب پسر و برترین کسی که تو این داستان هست صحبت میکنه. اینجا میخواد به ما بگه که من هم عین اون صاحب اون تاکستان، من هم پسر خداوند هستم و خداوند منو فرستاده که شاید شما به من حرمت قائل بشید و به حرف چون قبل از اون هم ما پیامبران دیگری داشتیم که اینها بخوان به اون نگاه کنند و از خداوند پیروی کنند، ولی هیچ کدوم مثلا هی بعد از گذشت زمان انسان ها هی فراموش کردن و اون نفر برجسته خودش صاحب باغ پسر خودش بوده و الان هم راجب موضوع راجب عیسی مسیح است و پسر خداوند.
دقیقا. یه موضوع هم داره به اشاره میکنه به اتفاقاتی که گذشته و اینکه این نجاتی که از طریق پسر یا توی رابطه با خداوند داره اتفاق میفته داره صحبت میکنه. پس اینو نکته ای که موجه جان داره بهش اشاره میکنه اینه که اتفاق یه بار نیفتاده، از اول پیدایش تا به امروز داره میفته. پس نکته ای که موجه جان اشاره کرد توی آیه 9 میگه که حال صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده، تاکستان را به دیگران خواهد. یعنی پس این پروژه تموم نشده، تاکستان رو گرفته از اونو دوباره به کسای دیگه داده و دوباره اگه اونا امین نباشن دوباره میوه شیرین ندن، همونجوری که برادرمون اشاره کرد توی اشعیا باب 5 میگه که میوه تلخ داد این باغ، میوه‌ای داد که قابل خوردن نبود. یعنی اونو باید میریختن و میگه صاحب باغ دیوارها رو خراب کرد تا حیوانات بیان و حیوانات این میوه‌ها رو بخورن و حیوانات کل اون باغ رو خراب کردن. و اینجا اون یهودی‌ها متوجه شدن که میوه‌هایی رو که قوم داره میده میوه شیرین نیست، میوه خیلی تلخیه، حتی خودشون هم حاضر نیستن میوه خودشون رو بخورن. ما بعضی وقتا به زندگی‌های شخصیمون نگاه می‌کنیم، توی فکر کنم علم روانشناسی اینجوری میگم، میگه اگه دو نفر شبیه هم کنار هم بخوان قرار بگیرن، در حد شاید 5 دقیقه 10 دقیقه هم دیگه رو بخوان تحمل بکنن. چرا؟ چون ما در مقابل خودمون قرار گرفتیم، میدونیم عکس العملی که اون شخص مقابل ما داره انجام میده اون چیزی که درون منه، و وقتی من خودم رو درون یک کسی دیگه میبینم اذیت میشم، قاطی میکنم، دوست ندارم. حالا اینو ما در نظر بگیم که خداوند همونجوری که موجزان شرکت از اول پیدایش تا به امروز داره ما رو همینجوری متحمل میشه، این شخصیت ما، اون طرز فکر ما، اون چیزهایی که درون ما خرابه، اون میوه‌هایی که تلخه، ولی حاضر شد به خاطر این آدم روی صلیب بره. نمیخوام دراماتیک بکنم، همیشه این موضوع رو من میگم نمیخوام دراماتیک بکنم، ولی موضوع خیلی دراماتیکه، خیلی دراماتیکه. وقتی ما به عمق موضوع میریم میبینیم که چقدر گناه درون ما داره جولان میده، چقدر داره خرابکاری میکنه، و میوهی که از ما میاد بیرون میوهی نیستش که خودمون حتی حاضر باشیم اونو بخوریم. چقدر خوبه که ما هر روز به حضور خداوند بیاییم، مثل همون تاکی رو که توی یوحنا در مورد صحبت میکنه بهش بچسبیم، تا بتونیم از شیره خود خداوند، از شیره این درخت استفاده بکنیم، میوه رو بیاریم که خودمون هم حاضر باشیم اونو بخوریم. مثل درختی رو که میوهش اگه رو خودش بمونه دوباره از همون دوباره استفاده میکنه برای خودش. دوباره مثلا میوه رو اگه نچینیمون میگن آقا سال اول سال دوم اجازه بذارید درخت خودش میوه خودش استفاده بکنه. یعنی چی؟ دوباره از همون قندی رو که داخل اون میوه است خودش استفاده میکنه تا رشد بکنه. ولی خیلی از ما نمیدونم میتونیم این کارو بکنیم یا نه. اینو میتونیم تو وقت‌های شخصیمون چک بکنیم. مهم نیست ایماندار هستیم نیستیم، باید بیایم اینا رو چک بکنیم. یعنی ما تا روز آخری که در این دنیا داریم زندگی میکنیم باید همین کار رو بکنیم. خدا این شرایط برای ما مهیا کرده. امروز به قول برادرمون ظاهر همونجوری که گفت توی کشوری داریم آزادانه بدونی که شریر و آدمهایی که میتونن خیلی موضوع رو برای ما سخت بکنن، یک کلیسا اومدن رو برای ما سخت بکنن، ما این شرایط اینجا داریم، اینو باید استفاده بکنیم، خیلی استفاده بکنیم، اونقدی بخوریم که بتونیم میوه‌های خوب بدیم. اینجا در مورد سنگی که معماران رد کردن، بیایم همون در مورد یکی دو آیه دیگه هم صحبت بکنیم و میتونیم بالا بقیه‌اش رو شاید هفته بعد یا خودتون حتی خونه میتونید اینا رو مطالعه بکنید. ببین در مورد معمار صحبت بکنیم. اینجا میگه که سنگی که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا شده است. خداوند چنین کرد و در نظر ما شگفت می نماید. چطوریه که معمار متوجه نشه سنگ درست چیه؟ یعنی ما اصلا میگیم طرف معماره، خب اگه معمار متوجه این نشه کی میخواد متوجه بشه؟ چه نکاتی میشه از این آیات مثلا گرفت؟ سنگی که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا شده است. اگر معماران این سنگ رو رد کردن، من سوال اینجوری میپرسم، اگه معماران این سنگ رو رد کردن چه شانسی بقیه دارن؟ ولی بیایم قرنتیان 1:18-25 در مورد حکمت یه نگاهی بکنیم چی میگه. اول قرنتیان آیه 18، اول قرنتیان باب 1:18-25. اگر کسی این آورده میتونه برای ما بخونه، بعدش بریم مثلا به اون سنگ زاویه برسیم. کی میخونه برای ما؟
پیام صلیب و حکمت دنیوی. زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک میشوند جهالت است، اما برای ما که نجات میابیم قدرت خداست. زیرا نوشته شده است حکمت حکیمان را نابود خواهم ساخت و فهم فهمیمان را باطل خواهم گردانید. به راستی حکیم کجاست؟ عالم دین کجاست؟ مباحثه‌گر این عصر کجاست؟ مگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده است؟ زیرا از آنجا که بنابر حکمت خدا دنیا نتوانست از طریق حکمت خدا را بشناسد، خدا چنان مصلحت دید که از راه جهالت موعظه کسانی را که ایمان می آورند نجات بخشد. زیرا یهودیان خواستار آیتند و یونانیان در پی حکمت، ولی ما مسیح مصلوب را وعظ می کنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت. اما فراخواندگان را چه یهودی و چه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. زیرا جهالت خدا از حکمت انسان حکیمانه تر و ناتوانی خدا از قدرت انسان تواناتر است.
امین. چقدر این صحبت ها چقدر قویه، چقدر داره این موضوع برای ما باز میکنه، چقدر میتونه فهم ما نسبت فقط به یک کلمه با بازتر بکنه. حالا ما چقدر میتونیم برای این وقت بذاریم برای این آیات؟ مثلا بیایم نیم ساعت، یه ساعت وقت بذاریم، فقط همین چند تا آیه رو بخونیم و بهش فکر بکنیم. پس میبینیم که چقدر در مورد حکمت صحبت میکنه که ما اگر از خداوند بخوایم، خداوند حکمت خودش رو به ما میده. و اینجا هم تو این آیات خوندیم که خود مسیح حکمت خداونده. اگه ما فقط در مورد مسیح صحبت میکنیم یا وعظ میکنیم یا میایم کتاب مقدس رو میخونیم که در مورد عیسی مسیح نوشته، این حکمت خداونده. و خداوند میگه که حکمت دنیا رو جهالت میبینه. چرا؟ چون میبینه که حکمت دنیا هر چقدر بتونه پیشرفت بکنه، هر چقدر بتونه تکنولوژی رو جلو ببره، ولی نمیتونه باعث نجات خودش بشه. و این موضوع تا موضوع کاملا متفاوته. ما نمیخوام بگیم حکمت دنیا بده، نباید بریم درس بخونیم، نباید بهش توجه بکنیم. نه، خیلی خوبه که ما بتونیم تحصیلات عالیه داشته باشیم، تو هر رشته‌ای که هستیم بهترین باشیم، ولی این باعث نجات ما نمیشه. این میتونه زندگی روزمرگی ما رو خوب بکنه، همونجوری که پولس میگه در مورد کار کردن، میگه که ما باید بریم کار بکنیم، فن رو یاد بگیریم تا بتونیم محتاج کسی دیگه نباشیم و بتونیم دستگیری بکنیم از کسایی که محتاجن، کسایی که مریض هستن، کسایی که تنها هستن، کسایی که نمیتونن برن سر کار. ما باید این کارو بکنیم. پس این حالا یه موضوع کاملا متفاوته، ولی اینجا ما در مورد حکمت دنیا داریم صحبت میکنیم که این حکمت دنیا مثل کاری که دوباره مار توی باغ عدن کرد. ما چیزی رو متوجه میشیم که میتونه ما رو خوشبخت‌تر بکنه، ما رو مثل خدا بکنه. نکن توی قسمت‌های بعدی ما هی اینو داستان‌های عتیق هی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همینطور انسان با این موضوع مثل یک چرخش، مثل یک لوپی افتاده داخلش و داره همش با این کلنجار میره که از طریق زور انسانی بتونه شرایط رو مهیا بکنه که هم تو این دنیا هم بتونه آخرتی رو داشته باشه. و کل کتاب مقدس وقتی ما نگاه میکنیم، داستانهای پادشاهان، توی داستانهایی که توی اعداد هستش، داستانهایی که توی سموئیل داره در مورد قوم داره صحبت میکنه، قوم چقدر توی بدبختی میره، دوباره توی جنگ ها شکست میخوره، همش موضوع سر همینه. یعنی پس دنیای ما دنیا اینه که توی بین تاریکی و بین روشنایی ما همش در حال درگیری هستیم. ما داریم با این قسمت گناه آلود زندگیمون سعی میکنیم خودمونو به یه زندگی که میتونه ما رو خوشبخت بکنه، به یه آرامشی برسونه، ما میخوایم همش با این داریم در حال کلنجار رفتن هستیم. و عیسی مسیح یا اینجا پولس داره میگه که حکمت دنیوی جهالته، در حالی که خودش حرفایی رو میزنه که خیلی حکیمانه، خودش خیلی دوست داشته که تو خیلی از مباحثو بره شرکت بکنه و خیلی حرفای فلسفی، خیلی از حرفایی بزنه که خیلی عمیق هستش، خودش عاشق این صحبت‌ها بوده، ولی با این وجود میگه که این باعث نجات نمیشه. تنها چیزی که باعث نجات ما میشه خود عیسی مسیح هستش، اینکه ما بهش وصل باشیم. و اون موقع است که میبینیم که شاگردا رو بیاین در نظر بگیریم، نیقودیموس نبود یا یوسف رامه نبود یا کسای دیگه که الهیات خوب بلد بودن، نبودن. آدمای عادی توی جامعه، دقیقا مثل ما. نمیدونم، شاید توی بانک کار میکردن یا توی نمیدونم بکرای کار میکردن، ماهی صید میکردن، خونداری میکردن، این افراد بودن. و عیسی همونجوری که میاد میگه که از موزه، از راه جهالت موزه، یا از طریق کسایی که اونا رو ما جاهل میدونن، دنیایی که خودشون حکیم میدونن، از طریق اینها خداوند میاد چقدر حرفای عمیقی میزنه. پتروس، یعقوب یا کسایی دیگه در مورد حکمت اونقدر عمیق صحبت میکنن که ما میگیم که نه، اینا دروغه. پتروس یه آدم خیلی تحصیل کرده بوده، پتروس خیلی آدم با تحصیلات عالیه بوده، ولی دروغ میگه. وقتی ما به زندگی شخصیمون نگاه میکنیم که آره، خدا هم چقدر از ضعف‌های ما، توی ضعف‌های ما وقتی کار کرده، چقدر نامش جلال پیدا کرده. و اون موقع است به قول پولس ما به ضعف‌هامون افتخار میکنیم، چون دقیقاً جاییه که عیسی مسیح میتونه کاری رو بکنه و نامش جلال پیدا بکنه و ما هم نامش رو با تمام وجودمون جلال بدیم. بیاین این آیه رو تموم بکنیم، این بابو، این پاراگرافو. پس میگه که سنگی که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا بود. ما ببینیم پس هیچ معماری، یعنی هیچ کسی نیستش. اینجا عیسی مسیح نمیگه که معمار خوب داریم، معمار بد داریم. در مورد اینم صحبت نمیکنه. معماری که جای خوب تحصیلات کرده، معماری که جای بد تحصیلات کرده، در مورد اینم صحبت نمیکنه. یعنی هر کس تو هر جایگاهی که هستش به خداوند وصل نباشه، معمار خوبی نیستش. مهم نیستش ما دکترای الهیات داشته باشیم، نمیدونم تحصیلات عالیه توی زندگی و توی جایی که داریم درس میخونیم داشته باشیم، خیلی چیزای خوب داشته باشیم، فهم خیلی خوبی داشته باشیم، به عیسی مسیح وصل نباشیم، دقیقاً مهمترین سنگ‌ها رو پرت میکنیم از زندگیمون بیرون. جاهایی رو که باید کارهای درستی انجام بدیم و دقیقا اونا رو انجام نمیدیم. و کتاب مقدس میگه گناه چیه؟ میگه اگه به هدف نزنی این گناهه. چجوری میتونیم به هدف بزنیم؟ باید کسی باشیم که دقیقا تو اون خال میزنه، دقیقا باید کسی باشیم که تو اون سیبی میزنه. اگه این کارو نکنیم گناهه. یعنی چی؟ یعنی کاری که درسته رو انجام ندیم تو هر شرایطی، خب اون گناهه. به خاطر اینه که هیچ کسی نمیتونه از زیرش در بره بگه که من که تا الان روز هیچ کسی رو نکشتم، مال کسی رو نخوردم، دزدی نکردم، دروغ نگفتم. ما توی گناه اینجوری تعریف میکنم، میگه شرایط که ما توش داریم زندگی میکنیم گناه آلوده، نه کارهایی که میکنیم. کارها ثمرهشه که داره نشون میده. ما توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم دنیای گناه آلوده، ما همین که متولد شدیم درونش گناه. مهم اینه که پس ما به عیسی مسیح وصل باشیم. ما هر چقدر به عیسی مسیح بیشتر وصل باشیم، شانس رو به شریر کمتر میدیم. تا زمانی که میاد سوالی رو مطرح میکنه، میخواد خیلی سوال کومیشی باشه، خیلی سوال واضحی باشه، راحت جوابی رو براش داره. ولی اگه از روح خداوند خالی باشیم، مهم نیستش که 10 ساله، 20 ساله، 2 روزه با خداوند هستیم، احتمال خیلی زیاد هست که دست به گناه بزنیم. یعنی پس گناه ما اینجوری باید برای خودمون تعریف کنیم، هر موقع با خداوند نباشیم احتمال گناه کردن هستش. تصمیماتی که باعث برکته، یعنی میوه هایی رو میدیم که هم خودمون هم اطرافیانمون خب ازش میخورن و باعث برکت میشن. پس نکته ای که میتونیم امروز با خودمون ببریم، از خودمون بپرسیم من در روز، در هفته چقدر توی شرایط هایی رو خودم مهیا میکنم که با خداوند هستم. تو اون لحظات امتحانی نیستش، شرایط سختی نیستش، شاید شرط اشتابیلی الان باشه، اوکی باشه، میتونیم مثلا نمیدونم یه زندگی داشته باشیم، حالا شاید با ردی باشه، با قبولی باشه، با بیماری ها باشه، با مشکلات باشه، ولی یه تایمایی رو خداوند به ما داده و اجازه داده که بتونیم تو اون لحظات بهش فکر بکنیم و بیایم ازش استفاده بکنیم.
ادامه صحبت کنیم جان، سنگی که رفت کردن تو اول پتروس با اون اول پتروس 4 دیگه با نزدیک شدن به اون با صحبت عیسی رو کردن، نزدیک شدن به عیسی یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردن اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست. شما نیز چون سنگهای زنده به صورت امارت روحانی بنا میشوید تا کاهنان مقدس باشید، مزده سیر است قربانی روحانی تقدیم کنید، زیرا در کتاب مقدس آمده است، دوباره از اشعیا داره نقل میکنه 28، اینک در صهیون سنگی میرهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها، آن که بر او توکل کنند صرف کرده نگردند. این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گرانبهاست، اما آنان را که ایمان نیاورده اند سنگی است که معماران رد کردند و مهمترین سنگ بنا شده است و نیز سنگی که سبب لغزش شود و صخره ای که موجب سقوط گردد. اینان می لغزند چون کلام را فرمان نمیبرند که این در ایشان دیگر مقدر شد.
مرسی.
میده بگه ولی ما
اینطوری نه، مرسی، ممنون. پس می‌بینیم که در مورد این وقتی پتروس خودش متوجه میشه، میاد باز دوباره چقدر این موضوع رو باز میکنه و خیلی قسمت‌های دیگه در مورد این موضوع باز میکنه و این موضوع رو بیشتر بر ما باز میکنه که ما بیشتر متوجه بشیم. ولی تنها چیزی که نیاز داره، بیایم به همدیگه کمک بکنیم، زمانهایی رو داشته باشیم که بتونیم بیشتر فکر بکنیم در مورد کتاب مقدس، بیشتر فکر بکنیم و متوجه بشیم و خودمون رو توی شرایطی قرار بدیم که آیا من این قسمت رو متوجه شدم یا نه. از خداوند بخوایم، از خواهر برادرامون بخوایم که اینو برای ما بیشتر باز بکنیم. اگر امروز این کارو نکنیم، خیلی راحت و خیلی واضح میگم، خب حتی خود من اگر من امروز نیام این کارو برای خودم بکنم، با خانومم، با دوستانم، با عزیزانم که باشون دارن زندگی میکنن، شرایط رو مهیا نکنم که بتونم کلام خداوند متوجه بشم و نخوام به حضور خداوند بیام و در مورد مشکلاتم باهاش صحبت بکنم، احتمال خیلی زیاد هست که من به گناه کشیده بشم. و عیسی مسیح به وضوح به همه اونا میگه، حالا ما توی داستان بعدی نخونیم ولی فقط شاید یه آیه شو بیام اینجا بخونیم، اینجا در مورد بزرگترین حکم، وقتی اینجا یه فریسی میاد از عیسی میپرسه که بزرگترین حکم چیه و خودشو فروتن میکنه در مقابل عیسی مسیح. و وقتی این قسمت رو ما مثلا میخونیم، میگه که توی آیه 32 صحبت هایی که میکنه، خب خودش فروتن میکنه نسبت به فریسیای دیگه که عیسی رو همیشه متهم میکنن این کارو نکرد. بعدش اینجا میگه که نیکو فرمودی استاد. خب اینو وقتی میگه خودش رو به خطر میندازه، چون میتونه در مقابل فریسیای دیگه اونو متهم بکنن که تو چرا اونو تایید کردی. خب دست به چنین کاری میزنه و خودش رو فروتن میکنه. خب با این وجود، با اینکه حرفایی که میزنه حرفای عقلانی هست، حرفای کتاب مقدسی هست، عیسی مسیح بهش توی آیه 34 حرفی میزنه، میگه که چون عیسی دید که عاقلان پاسخ داد به او فرمود از پادشاهی خدا دور نیستی. یعنی اگه ما بیایم متوجه بشیم حرفای عاقلانه هم بزنیم، خب وارد پادشاهی خدا نشدیم، نزدیک شدیم به پادشاهی خدا. عیسی مسیح دعوتش حتی میاد با شاگردا صحبت میکنه، میدونه که همه شاگردا آمادن. چرا؟ چون فروتنی رو دارن. چرا؟ چون چیزی رو برای از دست دادن ندارن. ولی اینا خیلی چیزا برای از دست دادن دارن، اینجور آدما چیزهایی رو تو دنیا جمع کردن که وقتی بخون ازشون دل بکنن سخت براشون. ولی شاگردا اینا همه شرایط آماده داشتن که وارد ملکوت بشن. به قول عیسی مسیح وقتی داره با اون جوان پولدار صحبت میکنه، میگه که شاگردا ازش میپرسن، میگه که سخته یه آدم پولدار بخواد وارد ملکوت بشه. حتی عیسی مثالی رو میزنه که محاله شطور با بارش بخواد از سوراخ سوزن رد بشه، نشدنیه. و میگه که یه آدم پولدار، یه آدمی که حالا پولدار رو بگیم اینجوری، خیلی چیزها توی دنیا برای خودش جمع کرده، خب مسلمه دلبستگی های زیادی داره و سخته که بخواد ازشون بکنه بیاد وارد ملکوت بشه. ولی این به این آدم میگه که دور نیستی از ملکوت. بیایم مطمئن بشیم که نه اینکه دور نیستیم، وارد ملکوت هستیم. مطمئن باشیم که توی زندگیمون هر روز ملکوت خداوند توی زندگی های ما هستش. مطمئن باشیم که آیا من امروز در ملکوت خداوند دارم زندگی میکنم یا در پادشاهی و ملکوت شیطان دارم زندگی میکنم. بیایم اینو چک بکنیم هر روز برای خودمون. اگه این کارو نکنیم، خداوند انقدر عاشق ماست، انقدر ما رو دوست داره، بعضی وقتا شرایط سختو میاره که ما متوجه بشیم. به قول یه دوستی، اگر ما چیزهایی رو که داریم روی مذبح نذاریم، خداوند اینقدر عاشق ماست، بعضی وقتا میاد اونا رو به زور از ما میگیره، چون میگه که من تو رو بیشتر از اونا دوست دارم و دوست دارم که تو حتما در ملکوت باشی. به خاطر همینه که خیلی وقتا ما توی جنگ های قرار میگیریم یا توی دعای ربانی چی میگیم؟ پدر ما که در آسمانی، در زندگی ما انجام میشه، میگه مرا در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی بده. چرا در آزمایش میاور؟
خیلی سخته.
دقیقاً، اگر ما متوجه نشیم ما رو میاره تو آزمایش. چرا؟ چون دوست داره که ما متوجه بشیم. اگر ما نخواهیم متوجه بشیم آزمایش رو میاره، دوست داره که شرایط سختی بیاره که حتی ما بعدش خوشحالم میشیم. مثلا من الان برای گذشتم همیشه شکرگزاری میکنم. چرا؟ چون میدونم که اگر اون مشکلات، اون سختی‌ها تو زندگی من نمیومدن، من الان در خداوند انقدر جدی نبودم. و الانم اگه باز دوباره مشکلاتی بیاد، میگم خدای مرسی، ولی قبلش اجازه بده تو آزمایشا نیم خودم متوجه بشم. ولی اگه این اتفاق نیفته، خداوند اجازه میده آزمایشا بیاد. مثلا شاید بیماری بیاد، مثل مثلا ایوب،
جواب منفی بیاد،
ردی بیاد، شاید یه عزیزی رو مثلا شاید از ما فاصله بگیره، ما قلبمون بشکنه، خداوند دقیقاً این اتفاقات میفته تا خداوند به ما نشون بده که علی، اینجای زندگیت هنوز خورد شیشه داری، اینا باید درداشته بشه. تو نخواستی اینا رو بیاری رو مذبه، تو نخواستی اینا رو بیاری به حضور من، نخواستی اینا رو، یا میدونستی سختت بود، ولی من شرایط رو میارم چون من عاشق تو هم، حاضرم تو درد بکشی. چرا؟ چون من خودم حتی درد کشیدم، ولی این رابطه رو من دوست دارم. من دوست دارم که تو باشی، به خاطر این حاضر بعضی وقت ما سختی بکشیم. پس ما میتونیم بعد شکرگزار باشیم برای این شرایط سختی که قرار میگیریم. بازم میگم قبلش ما میتونیم با یه کافه این کارو بکنیم. میتونیم بریم یه گوشه خلوت بکنیم، میتونیم با خودمون وقتی رو بگذرونیم. اگر این کارو با کافه نکنیم، مجبور شاید مثلا با قرص و دوا این کارا بکنیم، یا هم که مثلا بعد ردی و دادگاه و این جور چیزا. ولی بازم همه چیز تو دستای خداوند و ما شکرگزار میشیم. به خاطر من میگم که خوبه که ما این شرایط برای خودمون مهیا بکنیم تا اینکه خداوند مهیا بکنه، چون خداوندم عاشق ماست. شرایط آسونم یاد ما یاد میده خیلی از ارادهشو، ولی ما میتونیم همونجوری گفتم با یه کافه این کارو بکنیم، با یه چای این کارو بکنیم، بشینیم یه گوشه‌ای وقت بگذارونیم با خداوند. ما میتونیم هر روز از این رو اتفاقات تو زندگی ما بیفته. چیزهایی هستش که خداوند اجازه میده که ما تا زمانی که تو این دنیا هستیم بیشتر و بیشتر اینا رو از خودمون جدا بکنیم. نمیخوام بگم که الان هر چه پولی بریم بدیم، اراده خداوند. اگر اراده خداوند هست، رابطه ای رو، کسی رو، نمیدونم چیزی از تو زندگی ما میتونه ما رو به گناه بکشونه، ما رو از خداوند دور بکنه، شاید خوب ازش فاصله بگیریم. حتی چیزایی که داریم، گوشی، نمیدونم اینترنت، کار، یا آدمایی که اطرافمون هستن، اینا رو ما میتونیم امروز دست به تصمیم بزنیم. نذاریم شاید خداوند به زور بخواد این کارا رو بکنه، بازم حتی اونم خوبه. بیایم برای این موضوع دعا بکنیم و اجازه بدیم که خداوند کار بکنه. این چیزایی که شنیدی فقط در حد تئوری بوده، یعنی هیچ اتفاقی الان توی تک تک ما نیفتاده، ما روحانی تر نشدیم یا شبیه مسیح نشدیم، فقط شاید نکاتی رو ما با هم دیگه چک کردیم، نکاتی رو با هم دیگه بیشتر صحبت کردیم. بریم در مورد این نکات دعا بکنیم و از خداوند بخوایم که اینا رو طول هفته شرایط رو مهیا بکنه، برکت رو بده زمانهای ما، به قوت ما، به فکر ما، که بتونیم در موردش بیشتر فکر بکنیم. اوکی؟ بیاین در مورد این دعا بکنیم برای ما دیگه. ای خداوند پدر آسمانی، عیسی مسیح، ممنونیم ازت ای خداوند به خاطر این مکان، به خاطر خواهر برادرانی که خداوند به من دادی خداوند، به خاطر اینکه خداوند تو ماها رو به هم دیگه دادی خداوند. اجازه ندی خداوند که همجوری که مثل مزموری که امروز خونی، مزمور 16 خداوند، که تو مقدسین رو خداوند به تک تک ما خداوند هدیه دادی خداوند، که ما در این دنیای خداوند همینطور که روح تو رو داریم، همینجور که خدا عیسی مسیح تو در کنار ما هستی، خدا مقدسین تو رو هم داشته باشیم خداوند. به خدا نام تو رو جلال میدیم خداوند به خاطر این برکت، به خاطر امروز خداوند، به خاطر این کلامی رو که خداوند اجازه دادی خداوند که ما در این ساعت در آرامش خداوند بتونیم با هم دیگه در موردش فکر بکنیم، صحبت بکنیم خداوند، مطالعه بکنیم خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند ازت میترم خداوند که این کلام خداوند اجازه بدی خداوند که در طول هفته خداوند در ما کار بکنه خداوند، زمانهای رو خداوند تو به ما برکت بده خداوند به واسطه روح مقدست خداوند، اجازه بده خداوند که بیشتر در کلام توی خداوند فکر بکنیم خداوند، قرار بگیریم خداوند خودن، جاهایی که کلام توی خودن هستش خودن باشیم ما همون جای خودن، تو اینو برای ما مهیا بکنه خودن، چون ما ایمان داریم تمام چیزهای نیکوی خودن از طرف توست خودن، شانسی نیست خداوند، همینجوری نیست خداوند، بلکه خداوند خاص اراده توست خداوند. میتونیم خاص اراده توی خداوند در این زمینه بیشتر باشه در زندگی ما خداوند، همونطوری که خداوند تو به سلیمان خداوند حکمت دادی خداوند، به تک تک ما خداوند حکمت بدی خداوند، تا بتونیم بیشتر کلام تو رو متوجه بشیم خداوند، بیشتر درش قرار بگیریم و رشد بکنیم خداوند، که ازش لذت ببریم، همونجوری که خداوند تو میگی خداوند شیرین تر از خداوند کلام ده خداوند نیست خداوند، ما بتونیم اون شیرین رو بچشیم خداوند، بتونیم خداوند تک تک ماهای خداوند دستمون رو بالا بگیریم و بگیم خداوند که کلام توی خداوند حقیقتا شیرینه خداوند. شکرت میکنم به خاطر امروز، به خاطر این زمان خداوند، و همه اینها رو در نام عیسی مسیح به حضورتون میارم. آمین.